صفحه 433 209 حکایت امیر و شخص خفته‌ای که مار در دهان او رفت نیز از آن قصه هاست که گوینده در آنها به سر قصه توجه خاص دارد و اینجا با طرح قصه مولانا مفهوم ارشاد شیخ و معنی شفقت واقعی وی را در حق مرید که شاید در بادیه نظر در نزد او به صورت قهر و عقوبت جلوه کند نشان می دهد. و معلوم می دارد که وقتی شیخ مشفق ریاضتهای شاق را بر مرید الزام می کند، در ضرورت قبول آن تردید و تزلزل جایز نیست. چرا که غایت این الزام نجات وی از خصم درونی است و بدون آن در سلوک طریقت برای سالک بیخبر نیل به کمال البته ممکن نخواهد بود. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. داستان با آنکه در بعضی جزئیات نامعقول می نماید و مخصوصاً از لحاظ حقیقت نمایی ضعیف به نظر می رسد، از جهت تصویر احوال نفسانی اشخاص قصه لطف خاص دارد و در توصیف صحنه‌ها و مکالمات گهگاه متضمن چنان دقتی است که وهم و خیال را در قبول تصور وقوع آن به وسوسه هم می‌اندازد. به هر حال این امیر عاقل که سواره از جایی عبور می‌کند، ماری را مشاهده می‌کند که به جانب دهان خفته‌ای می‌خزد. با آنکه با شتاب می‌تازد تا مار را از نزد خفته دور سازد، فرصت نمییابد و مار در اندرون خفته راه مییابد. وی که میبیند در آن هول و هراس نمیتواند از ماجرا چیزی به مرد خفته بازگوید، خفته را با ضرب و تهدید گرز بیدار میکند و چون مرد هراسان از وی میگریزد، سر در دنبال وی مینهد و او را با تهدید و ارعاب پای درختی میراند که آنجا سیبهای پوسیده در پای درخت ریخته است و او به زور و تهدید وی را وادار می کند تا هرچه بیشتر ممکن می شود از آن سیبها بخورد. مرد ناچار می خورد و سوار بی امان آنقدر از آن سیبهای پوسیده را با تهدید و اکراه به وی می خوراند که مرد به زاری و التماس می افتد و چون مقصود وی را از این همه زجر و الزام نمی داند، با وجود عجز به اعتراض و پرخاش می آغازد. اما امیر بی آنکه به آن تضرع و پرخاش توجه کند، باز با همان گرز او را تهدید می کند و وامی دارد تا در پیش اسب وی در صحرا دویدن گیرد. مرد از بیم سوار و زخم گرز او مثل باد گرد صحرا می دود و بر روی می افتد و باز بر می خیزد و بالاخره شامگاهان از خستگی و غلبه صحرا حال قسیان بر وی دست می دهد و چون هرچه خورده است از دهانش بر می آید، آن مار هم با خورده های دیگر از دهان وی بیرون می افتد و مرد وقتی آن را مشاهده می کند، تازه سر آن زجر و الزام را درک می کند. از پرخاش و اعتراض خیش عذر می خواهد و با کرنش و سپاس پیش او به زانو در می آید. سوار هم به او خاطر نشان می سازد که در آن حال اگر من رمزی از آنچه برای تو روی داده بود باز می گفتم، زهرت آب می شد و قوت خوردن و پای رفتن برایت نمی ماند. ناچار به اعتراض و پرخاش تو اعتنایی نکردم و تو را در پیش اسب خویش دوانیدم تا از این آفت که از درون مایه تهدیدت بود تو را رهایی دهم. در باب پاره جزئیات قصه البته جای ایراد است، اما این ایرادها در سر قصه که مراد گوینده است تفاوتی به وجود نمی آورد. راست است که حرکت تند و دویدن ممکن است محرک قی گردد و سیب ترش هم در دفع بعضی انواع سمها نافع پنداشته می شود، اما سیب محرک و ممد قی نیست، حتی احیاناً علاج آن نیز محسوب می شود. محازا شاید قصه پرداز در الزام مرد خفته به خوردن سیب به خاصیت نفخ‌انگیزی آن ناظر بوده است که می پنداشته است محرک منشگردانی تواند شد و مولانا هم شاید چنان که رسم اوست می خواهد طرز معالجه این امیر را هم مثل معالجه یک طبیب الهی با آنچه در شیوه طبیبان عادی معمول است به کلی متفاوت نشان دهد. مار هم در اندرون انسان شاید آن اندازه موجب تهدید و خطر نباشد، اما مولانا ظاهراً بدان جهت آن را بیش از اقتضای واقعیت مایه خطر نشان می دهد که به معنی رمز آن نظر دارد و پیداست که مار در اینجا مثل آنچه در قصه ابلیس و آدم نیز هست کنایه‌ای از وسوسه انسان است که در اشارت قرآن کریم هم مستعاذ من استعاذه به رب الناس محسوب است و با این حال البته عجب نیست که این امیر هم رمزی از شیخ مرشد باشد که مرید را از آفات راه خاصه از وساوس و خطرات شیطانی تحذیر می کند. البته اولیا هم چنان که سلطان ولد نیز در همین معنی اشارت دارد مثل این امیر یقین دارند که عام خلق را با مجرد تحذیر و ارشاد نمیتوان از آسیب خصمی که در اندرون دارند رهایی داد و آنها بدین تحذیرها گوش نمیدارند. از این روست که با الزام ریاضت و مجاهده آنها را به هول و محنت میاندازند و در کار میارند. توضیح حاشیه هدایت المتعلمین صفحه 376 مقایسه شود با تحفه حکیم مؤمن ورق 22 در باب آنکه سیب ترش ممکن است در دفع بعضی سموم نافع باشد. نیز رجوع کنید به هدایت المتعلمین صفحه 633 و بعضی گفتند که ترش آن قابض و مسکن قی باشد. مخزن الادویه صفحه 271 و درباره تأثیری که دویدن در تحریک قی دارد مقایسه شود با قانون در طب صفحه 646 که در دنبال قی برای منع تجدید آن شرب مستکی را با ماء تفاح توصیه می کند. القانون فی طب الفن الرابع من الکتاب الاول طبع تهران 1296 صفحه 129 و در ادویه مفرده گوید و سویق و تفاح یقوی المعده و یمنع القی الکتاب الثانی صفحه 238. ادامه متن بدین گونه مولانا نشان می‌دهد که اگر شیخ و مرشد ریاضت‌های سخت و مجاهدت‌های دشوار بر مرید طالب الزام می‌کند، سخت‌گیری‌های او ناشی از قهر و بی‌شفقتی نیست، مبنی بر رحمت است و نظر به رهایی وی از شر نفس و از زیان ماری است که در اندرون او جای دارد و اگر این الزام ریاضت در ظاهر برای وی دشوار است، در باطن موجب آسانی کار وی در نیل به کمال و طی منازل سلوک خواهد بود و شک نیست که طالب سالک به خاطر آن باید از شیخ مرشد شاکر و بر تأدیب و تربیت او صابر باشد. 210 در قصه روستایی و شهری گوینده مثنوی نه فقط می‌خواهد نشان دهد که دل بستن به وعده‌های فریبکاران و مدعیان ارشاد بی‌حزمی و مایه پشیمانی است، بلکه می‌خواهد در عین حال در وجود این روستایی کسانی را که دست در التزام تقلید و مطابقت قول حجت می‌زنند و با مقام تحقیق و رؤیت فاصله بسیار دارند نقد کند و معلوم دارد که بر قول و دعوی این شیخان واصل نشده و مدعیان ارشاد نمیتوان اعتماد کرد، چرا که آنها خود جز بدان چه تعلق به عالم حسی دارد نظر ندارند، از قید خیشتن نگری نرستند و آن کس که اهل حزم باشد البته به وعده و دعوت آنها پایبند نمیماند و به غرور و دروغ آنها خود را به محنت و ابتلا دچار نمیسازد. ای برادر بود اندر مامزا شهری با روستایی آشنا، ده چه باشد شیخ واصل ناشده دست در تقلید و حجت در زده. در نقل قصه مولانا قدرت کم مانندی نشان می‌دهد و مخصوصاً در تصویر مناظر و پرداخت سیرت‌ها و احوال اشخاص داستان این مهارت فوق‌العاده او در قصه پردازی به طور بارزی جلوه دارد. داستان که در واقع تصویری از مفهوم آنچرا امروز در زبان محاوره اهل تهران تعارف شاه عبدالعظیمی می‌خوانند ارائه می‌کند، هرچند ممکن است با قصه‌ای که جاهز در کتاب البخلا از اعاجیب اهل مرو نقل می‌کند از یک مأخذ باشد، تصرف مولانا در اصل قصه و قدرت قصه پردازی او در آنچه به جزئیات آن مربوط است از مضمون عامیانه چیز جالب و تازه‌ای به وجود آورده است و به احتمال قوی پایان داستان هم که روستایی به خاطر آنچه درباره خرخیش میگوید کذب دعویش آشکار میگردد نیز به جهت تجانسی که این عقده گشایی با ذوق و ادراک سوق و عام دارد باید از یک قصه عامیانه اخذ شده باشد. قصه در باب شهری است که با روستایی آشنا می شود و روستایی هر بار به شهر می آید به خانه وی وارد می گردد و 2 ماه و 3 ماه در خانه و دکان وی مهمان می شود و هر حاجت که دارد خواجه شهری آن را رایگان رفع می کند و در حق وی شرایط اکرام را به اتمام می رساند. روزی روستایی از شهری دعوت می کند که یک بار اونیز با زن و فرزند به ده بیاید و 3-4 ماهی مهمان وی باشد و اندک زمانی در آنجا تفرج نماید. شهری هر دفعه این دعوت را که بعد از آن هم بارها از جانب روستایی عنوان می شود به بعد وامی گذارد و 8 سال دفع الحال می کند و وعده دیدار را به سال دیگر حواله می دهد. روستایی هم هر سال مثل لک لک به هنگام فروش حاصل به شهر می آید و مقیم خانه وی می شود و آخرین کرت 3 ماه آنجا می ماند و باز خواجه شهری را با اصرار و تأکید به ده خیش دعوت می کند. سرانجام بعد از 10 سال آشنایی و دعوت‌های مکرر که از جانب روستایی عنوان می‌شود، کودکان خواجه با اصرار و ابرام از پدر در می‌خواهند تا دعوت یار روستایی را اجابت کند و آنها را به ده برد تا یک چند آنجا براسایند. خواجه که خود هیچ به این کار علاقه ندارد، هرچه دفع وقت می کند و بهانه می آورد فایده نمی بخشد و ناچار ساز سفر فراهم می سازد و با اهل و فرزند عزم ده می کند. با تمام سختی ها که در راه هست، فرزندان مرد از اینکه در ده آشنای روستای خیش را می بینند و چندی در نزد او می آسایند، مهنت های سفر را تحمل می کنند و بالاخره بعد از چند هفته تحمل سختی، در حالی که خود آنها بی برگ و نوا و ستورانشان بی آب و علف مانده اند، به ده می رسند و پرسان پرسان به در خانه یار روستایی می روند. اما مرد روستایی از آنها روی پنهان می کند و در را بر روی آنها نمی گشاید. هرچند خواجه شهری اظهار آشنایی می کند، روستایی وی را به جا نمی آورد و آنچه را خواجه از دوستی های گذشته به یاد او می آورد، ترهات می خواند و چنان فرا می نماید که گویی هرگز نام او را هم نشنیده باشد. مرد که با چنان حال روی بازگشت به شهر ندارد، چند روزی با زن و فرزند بر در خانه روستایی میماند و او هیچ با آنها اظهار آشنایی نمی کند و بالاخره یک شب که ابر و بارانی سخت روی می نماید، خواجه دیگر بار حلقه بر در می زند و از روستایی در می خواهد تا اگر هم وی را به جا نمی آورد، در خانه خیش گوشه‌ای به وی و فرزندانش بدهد و آنها را در چنین شب به زیر باران رها نکند. او همی گفتش چه گویی تو رهاد، نی تو را دانم نه نام تو نجات. وقتی روستایی گوشه‌ای را به وی نشان می دهد که جای باغبان اوست و می گوید شرط آن است که خواجه در آن گوشه به جای باغبان غایب تیر و کمان حاضر دارد و اگر گرگ بخواهد نیم شب به استبل درآید یا رز را ضایع کند وی را تهدید نماید و به گریز وادارد، خواجه میپذیرد و همه شب خود و عیالش در آن تنگ جای چشم بر هم نمی نهند و از اینکه فریب روستایی و دعوت دروغین وی را خورده اند خیشتن را ملامت می کنند. در این میان شبح گرگی در تاریکی پیش چشم مرد شهری ظاهر می آید و خواجه که تمام شب در آن ظلمت و ابر جویای گرگ مهاجمی است تیر از شست می گشاید و حیوان را از پا در می اندازد. چون به هنگام افتادن صدایی از زیرینه حیوان برمی آید، روستایی که نیز از جایگاه خود با وجود تاریکی و دوری افتادن حیوان را می بیند، آه بر می آرد و پیش شهری می رود و دست بر هم می زند که ناجوان مرد، خرکره من چرا کشتی؟ شهری می گوید این خرکره نیست، گرگ است و از دور هم شکل آن پیداست. اما روستایی پرخاش در می گیرد که در این باره برای من هرگز اشتباه پیش نمی آید و من این صدا را که از زیرینه خرکره هم بر می آید از میان 20 صدای همانند باز می شناسم و اینکه صدا از خرکره من بوده است برای من مثل روز روشن است. اینجا خواجه شهری از کوره در می رود. با خشم و بیتابی بر می جهد و گریبان وی را می گیرد که ای طرار ابله، این چه شید و حیله است که آن کس که نیم شب صدای زیرینه خرکره‌ای را در میان باد و ابر و تاریکی از این همه راه باز می شناسد، یار 10 ساله خیش را چگونه نمی شناسد؟ البته این شید و زرق روستایی برای مولانا که در محیط قونیه اصرفیش با مدعیان ارشاد و شیخان ریایی سر و کار دارد، احوال کسانی را بیاد می آورد که مثل روستایی مظهر جهالت و بیخبری هستند. اما به شید و زرق دعوی بیخودی می کنند و چنان فرا می نمایند که گویی به کار جهان التفات ندارند و به احوال خلق هیچ توجه نمی نمایند و هیچ کس را جز خدا در میان نمی بینند. اما دعویشان دروغ و فریبی بیش نیست و وقتی پای امتحان در میان آید مثل این روستایی صدایی که از زیرینه خرکره‌ای برمی آید آنها را رسوا می کند و نشان می دهد که برخلاف دعوی خیش مستغرق نفی و فنا نیستند، همچنان در مرحله سهو و اثبات پای بند مانده اند و این اندازه هم درک نمی کنند که نیل به مقام استقراق و فنا نشانها دارد و با مجرد دعوی درست نمی شود. در میان 20 بادان باد را می شناسم چون مسافر زاد را. توضیح حاشیه: در اقوال مولانا روستایی رمز جهالت و در این حال مظهر بی اطلاعی و نادیدگی است. رجوع کنید به فیه مافی صفحه 71. مقایسه شود با صفحه 188. نظیر این تلقی در اقوال و امثال بسیار است. رجوع کنید به امثال و حکم صفحه 880. مقایسه شود با صفحات 843 الی 4. ادامه مد 211. آنچه نیل به مقام نفی و فنا را که برای مرتبه سهو و اثبات اهل دعوی است برای سالک طالب ممکن می کند، البته عشق است که این مدعیان از حقیقت آن نشانی ندارند و آنکه در بیش واقعی است اگر وجودی از خود دارد محو در صفات حق است و حال او که حال عاشقان راستین است به زبانه شمع پیش آفتاب میماند که هرچند در ظاهر هست به حساب میآید در واقع نیست است و نمیتوان او را در آنجا وجود واقعی شمرد. در قصه وکیل صدر جهان، مولانا تصویر جالبی از آن نیستی و بیخودی که ناشی از عشق واقعی است و در قلبات آن سالک خود را در میان نمی بیند و مرگ را هم مانع از طلب وصل نمی یابد طرح می کند. و هرچند نقطه بحران قصه و عقده گشایی آن از واقع بینی زندگی عادی هر روزین دور به نظر می رسد، تصویر احوال نفسانی و تجارب عشقی که در آن هست، عمق و دقت خاصی به قصه می دهد. در این حال، آنچه اینجا در باب عشق پرشور این مرد مهجور در حق مولای خیش در بیان مولانا می آید، تصویری هم از تجربه شور و عشق خود او به شمس تبریز ارائه می کند و نشان می دهد که بر رغم آنچه بیدردان می پندارند، یک بار دیگر عشقی که مردان را به هم می پیوندد به ضروره حاکی از رابطه جسمانی نیست، پیوند روحانی است که حتی ترس و کینه و هر گونه ملاحظه ای را هم تحقیر می کند. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد گشت از صدرش نهان. حکایت که درباره صدر بخاراست و ظاهراً با روایت مربوط به خاندان آل برهان پیوستگی دارد، به احتمال قوی دارای اصل تاریخی است و مولانا آن را از خاطره دوران کودکی و سالهای مسافرت در ماوراءالنهر و خراسان باید به خاطر داشته باشد. اما اینکه اصل آن بدان گونه که برخی محققان پنداشتند به قصه برهان اسلام و پسرش نظام الدین محمد و آنچه اوفی در این باب نقل کرده است مربوط باشد، بعید می نماید و به هیچ وجه محتمل به نظر نمی آید که مولانا پسر صدر جهان را با وکیل در او خلط کرده باشد. و این هم که از روی عمد حکایت را بدین گونه تقریر کرده باشد، بعیدتر می نماید. زیرا حکایت اگر در باب عشق فرزند به پدر و حاکی از توبه و بازگشت او به نزد وی می بود، البته لطف و شوری دیگر داشت و ممکن نبود مولانا از آن صرف نظر کند و آن را به صورت دیگر درآورد. و به هر حال عشق بنده خاص در حق خداوند خیش در اقوال مولانا به صورتهای دیگر هم روایت دارد. توضیح حاشیه. از جمله غیر از حکایت عیاض و عشق وی به سلطان که در مثنوی مکرر بدان اشارت هست، رجوع کنید به فیه مافیه قصه یک غلام خاص و عشق وی به سلطان صفحه 13. ادامه متن. باری این وکیل که بنده صدر جهان و ظاهراً شحنه دیوانه وی بود، در نزد خواجه متهم شد و ناچار از بخارا بگریخت و مدت 10 سال در اطراف خراسان در دشت و کوه دور از درگاه صدر متواری ماند. چون با وجود جرمی که از وی سر زده بود به صدر جهان علاقه آتشین داشت، در این غربت و هجران از اشتیاق دیدار صدر بی‌طاقت شد و چون بیش تاب فراق نداشت، بی‌صبرانه در صدد برآمد روی به بخارا نهد. ناصحی ملامتش کرد که صدر با 20 چشم تو را می جوید و برای تو کار تیز می کند، با پای خیش بدانجا چرا می روی؟ و وقتی در اینجا هیچ کسی بر تو موکل نیست، برای چه خود را به رفتن بخارا ناچار میابی؟ این ناصح البته نمی دانست که عشقی مرموز و پنهانی مرد را در قید موکل درونی او می دارد و مرد هم جز آن که به این نصیحت جواب لاابالی بار دهد چاره نمی دید و در هر حال عاشق بیقرار روی به بخارا نهاد. شحنه صدر جهان بودی و راد، معتمد بودی مهندس اوستاد. در بخارا نیز که وی حتی قبل از رسیدن یک چند در سواد آن از هوش رفته بود، هر کس او را دید تحذیرش کرد که زنهار پیش چشم صدر جهان ظاهر نشود. اما او به این مشفقان هم جواب لاابالی‌وار داد و عذر آورد که عشق صدر او را بدان درگاه می کشد و با آنکه می داند همین عشق مایه هلاک او هم هست، با آن نمی تواند مقاومت کند. بالاخره هم با چشم تر و با عذر و خاکساری به درگاه صدر روی آورد. لیکن بر رغم آنچه انتظار می رفت، وی نه امر به توقیف او نمود، نه اشارت به کشتنش کرد. چرا که صدر هم همان روز سحرگاهان به یاد این بنده مهجور افتاده بود و از اینکه او به خاطر گناه خیش از درگاه متواری گشته است، دلش بر وی برحم آمده بود و آرزو کرده بود که بازگردد و از وی لطف و عنایت بیند. گویی همین جذب روحانی صدر جهان بود که آن عاشق را به درگاه صدر کشانیده بود. اشارتی که در قصه به احتمال کشتن و انتظار بازداشتن بنده مجرم می رود، مؤید آن است که داستان نمی تواند به رابطه پدر و فرزند مربوط باشد و صدر جهان قصه هم تنها از اکابر علمای خاندان برهان نیست، لابد از جمله صدور معدودی است که از این خاندان در بخارا ریاست مطلقه و نوعی امارت بالفعل بی‌منازع داشتند. به هر حال تا چشم این عاشق مهجور به روی صدر افتاد، به سبب شور و هیجان از خیش رفت و گویا پریدش از تن مرغ جان. حاضران هرچی کردند تا او را به هوش آرند نتوانستند. بالاخره صدر جهان از مرکب به زیر آمد و با لطف و گرمی او را بنواخت، دستش بگرفت و او را به نام بخواند و چون عاشق از خیش رفته صدای معشوق بشنید، در وجود او اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. آنچه در آن حال پریشان گفت، در کلام مولانا شور و هیجانی بیمانند دارد و با آن پریشانی ها هیچ چیز بهتر از آن نمیتواند حال عاشقی هجران کشیده را به زبانی که شایسته یک معشوق فقیه باشد توصیف کند. بالاخره های و هوی و گریه او که در تمام حاضران درگرفت، خود مولانا را بعد از سالها که از اصل واقعه میگذشت به شور می آورد و آنچه در پایان داستان به بیان می آید بیشک تا حدی نیز انعکاس احوال خود او و تجربه عشقی است که غزلیات آتشین دیوان کبیر را به او الهام کرده است. عشق شمس تبریز و کیست که اینجا در لحن قصه تأمل کند و در نیابد که در این آینه کوچک شمس و مولانا هم سایه بیرنگی بر تصویر این عاشق بخارایی انداختند. چون بدیدو چهره صدر جهان، بوی یا پریدش از تن مرغ جان. چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. 212 قصه مسجد مهمان کش هم که مسجد عاشق کش نیز می‌خوانند، ظاهراً چیزی از همین تجربه عشق خود مولانا را دارد. وقتی در تمهید نقل آن گوینده خاطر نشان می‌سازد که آنچه پروانه ناپروا را به درون آتش می‌کشاند عشق است و عشق هرچند در ظاهر آتش و عذاب می نماید، در واقع جز سرمایه راحت و سرچشمه خوشی نیست، طرز بیانش نشان می دهد که از یک تجربه واقعی سخن می گوید و قولش مجرد دعوی نیست. یک حکایت گوش کن ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. در باب این مسجد که در کناره شهر ری بود، شایع بود هر کس شبی در آنجا بیاساید، صبحگاهان مردش را از آنجا بیرون می آورند. گفته می شد در بنای مسجد سحر و طلسم به کار برده اند یا خود پریان در آنجا هستند و به هر حال مردم عقیده داشتند که باید شب در مسجد را قفل کرد یا بردرش باید نوشت جای مهمان نیست. و هر کس شب در اینجا درآید مرگ را در کمین دارد. هیچ کس در وی نخفتی شب زبیم که نفرزندش شدی آن شب یتیم.